رادیو تهران رو همراهی می‌فرمایید. اما به اتفاق همکارانم جناب آقای جعفر ابراهیمی تهیه کننده برنامه این بخش، یعنی بخش شبانگاهی، آقای مهندس معین خانی‌زاده صدا بردار خوبمون، آقای امید احمدی مسئول تدارکات و بنده ارادتمند تک تک شما عزیزان شنونده فرهاد ناصح گوینده این بخش خدمتگزار شما خواهیم بود انشاءالله تا ساعت 6 بامداد. و برنامه بعدی رو که من میخوام خدمت شما اعلام بکنم عنوانش هست خط پایان. بریم و به اتفاق شما شنوندگان عزیز شنونده برنامه خط پایان باشیم.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خاتمی
28 مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت نهم، قرارداد رویتر. یکی از مشهورترین امتیازاتی که در زمان ناصرالدین شاه و با اصرار میرزا حسین خان سپه سالار صدر اعظم ایران به بیگانگان داده شد، امتیاز رویتر بود. در واقع با راهنمای او بود که ناصرالدین شاه امتیاز معروف رویتر را در 25 ژوئیه 1872 برابر با 18 جمادی الثانی 1289 به یک یهودی فراماسون به نام بارون جولیوس رویتر واگذار کرد.
حالا ما هیچ به اهل و عیال این بچه ها رحم کن. خود همه رو تنگ کردی که یه راپورچی انگلیسی تو رو لو داده.
انگلیسی جماعت کارشو بلده، تو بایدم گرفتار میشدی. برو خدا رو شکر کن که اونایی که پیدات کردن نبردن تحویل انگلیسا بگیر.
نقل خودم نیست، نقل وطن فروشیه.
100 سال عقب افتادیم و تا وقتی این آقایون وسط دارالفنون چنان از بجنات پاریس و لندن تعریف و تکریم میکنن که دهن جوون کتاب به دست برای نوکری چنین کشورهای آب میفته، عقب خواهیم.
آقای ما غنبرک زدن چه کنیم با وطن فروش و تن فروش که زندگی همه رو جهنم کردن.
تن فروش خودش به جهنم میره، وطن فروش وطن رو به جهنم میبره.
حجت الاسلام مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
قرارداد رویتر قراردادی است که با بارون جولیوس رویتر، یک انگلیسی یهودی در حقیقت، که این خبرگزاری رویتر هم که الان یه خبرگزاری یهودی هست، مال همین خاندانه هست که از خاندانهای یهودی پولدار در انگلیس بودن. این قرارداد بین ایشون و شرکت ایشون با ایران بسته شد برای کشیدن راه آهن، تلگراف و راه اندازی سیستم گمرک در ایران، که حالا برای هر کدوم از اون سیستم گمرک و تلگراف در حقیقت امتیازهایی داده شد که حالا سود چند ساله اولیه اینها برای اون شرکت انگلیسی باشه، که حالا شاید تا حدی معقول بود. ولی سر قضیه راه آهن که قرار بود یک خط راه آهن از شمال به جنوب ایران کشیده بشه، حق بهره برداری از تمام منابع زیرزمینی و روزمینی ایران، حتی قید شده بود جنگل ها مراتع، به مدت 70 سال به این شرکت واگذار شد برای اینکه یک خط راه آهن کشیده بشه. البته استثناء هم کردم بجز معادن زینتی مثل طلا و نقره و فیروزه شدنا، ولی خب تمام معادن زیرزمینی ما به مدت و حتی روزمینی به مدت 70 سال حق استخراج به شرکت واگذار شد، که خب این قرارداد خیلی قرارداد سنگینی بود که برای یه همچین چیز کوچیکی این همه داده های زیاد.
قبل از سپهسالار، روس‌ها و انگلیس‌ها در باب گرفتن امتیاز بانک و راه‌آهن و استخراج معادن پیشنهاد کرده بودند، اما مسئولان ایران جرأت پذیرش نداشتند. سپهسالار معتقد بود که فقط با کمک خارجی‌ها می‌توان عمران و آبادانی انجام داد. به همین علت به دادن امتیاز به بیگانگان اصرار می‌ورزید.
اتکای به خارجی ها رو در قضیه برجام مشاهده کردیم، در قضیه مذاکرات هسته‌ای اعتماد کردیم به اینها، از اعتمادمون سودی نبردیم. خوشبختانه من میبینم مسئولان کشور برخوردهای خوبی دارن. من واقعا باید تشکر کنم از وزیر خارجمون، برخوردش با خباثت آمریکایی ها و با یکی به نل یکی به میخ زدن اروپایی ها برخورد بسیار خوب و قاطعی بوده است. بعضیش پخش شده، بعضیش هم پخش نشده است، ما اطلاع داریم. برخورد خیلی قوی و خوبی کردن. بله، راه همینه، باید برخورد کنن. عزت ملی رو باید نشان بدن در ارتباطات خارجی. تکیه به بیگانه خطرناکه، بیگانه خطرناکه. تکیه به بیگانه موجب می شود که بیگانه با انواع طرق بر سرنوشت کشور به تدریج مسلط بشه. تکیه نباید کرد به بیگانه.
با روی کار آمدن سپهسالار، تمام منابع حیاتی کشور یک جا در اختیار انگلیسی ها قرار گرفت.
خود در حقیقت حتی طرفداران این عاملین این قرارداد که واسطش میرزا حسین خان سپهسالار رو برادرش و میرزا ملکم خان بودن که خود اینا یه حق دلالی هم گرفتن برای اینکه شاه رو راضی کنن که این قرارداد رو ببنده. خود این دلالی هم پیداست که واسه مشکلی وجود داشته که اینا پول گرفتن، 120 هزار لیره انگلیس این سه نفر گرفتن که این قرارداد رو ببندن. خود اینها که حالا امروز بعضی از متاسفانه روشن فکر نماهای کشور ما امروز میرزا ملکم خان رو به عنوان پدر روشن فکر در ایران میشناسن و اینها خب دیگه بعضیشون نمیتونن این خرابکاری رو پوشش بدن. خیلی از اینها هم حتی نقد کردن به این نوع قرارداد، به این رفتار میرزا ملکم خان هم نقد شده. افراد متعددی مثل خانم هومن عاطق و اینها که این رفتار غلطی دونستن و محاسبه نادرست و یه امتیاز خسارتبار و حتی خائنانه میشه گفت.
با انتشار خبر این قرارداد، موجی از اعتراضهای مردمی کشور را فرا گرفت. علما و روحانیون مخالفان اصلی این قرارداد بودند. مرحوم آیت الله ملا علی کنی و آیت الله سید صالح عرب قرارداد را منتفی و حرام اعلام کردند.
خب بعد از این امتیاز و بستن این قرارداد، این نکته خیلی مهمه که ناصرالدین شاه هنوز به ایران نرسیده بود که یک عالم و مجتهد در ایران به نام مرحوم آیت الله ملا علی کنی، ایشون در حقیقت متوجه میشه، از مفاد این قرارداد اطلاع پیدا میکنه و هنوز ناصرالدین شاه بر نگشته از سفر فرنگ، نامه اعتراضیش رو مینویسه و میفرسته میگه برسونید دست ناصرالدین شاه. خب خود این زمانشناسی ایشون به این سرعت و دقت سریع عمل بکنه و واکنششون بده جای تقدیر داره، که خب جا داره که ما هم توجه داشته باشیم که امروز ما باید حساس باشیم نسبت به این قراردادها. مسائل سیاسی، حوزه های ما باید حساس باشن، علمای ما باید حساس باشن، بدونن چه خبره، چه اتفاقاتی میفته و واکنش نشون بدن.
ملا علی کنی، عالم بزرگ تهران، در نامه‌ای خطاب به ناصرالدین شاه درباره مضرات این قرارداد و خطر نفوذ فراماسونری هشدار داد.
امتیازات و تصرفات این کمپانی در ایران به مراتب بیش از کمپانی هند خواهد بود، چرا که طبق این قرارداد جمیع خلق مجبور بر تسلیم اموال و املاک خود هستند و نتیجه‌اش نفی صریح تسلط دولت بر املاک و اشجار و آب و اراضی رعایا است و حاصلش از بین رفتن اقتدار دولت و ملت، ناتوانی در حفظ سرحدات و عدم امکان مقابله با هجوم دشمنان است. اگر علمای اعلام در مسائل دولتی اختلالی مشاهده فرمایند، لازم است عرض کنند، خواه پسند خاطر شاه بشود یا نشود.
سپس ایشان دولت، دربار و به تعبیری شخص شاه را توبیخ کردند که به چه حقی و بر اساس کدام ضابطه و اختیار منافع ملی و شخصی افراد را به دیگران واگذار کرده است.
دولت را چه تسلط است بر املاک و اشجار و آب و اراضی رعایا که حتما بفروشند؟ گمان ندارم در شرع خود بلکه سایر ادیان تجویز این قسم اجبارها شده باشد.
ایشان در انتهای نامه از شخص شاه می‌خواهند که اهتمام بر حفظ دین و دولت داشته باشد و دست خائنان به این مملکت و دین را کوتاه کند، از جمله عامل قرارداد ننگین رویتر یعنی میرزا حسین خان سپهسالار که بدون اجازه و مشورت با اوغلا و خیرخواهان چنین قراردادی را بسته است. بر اساس این نامه و دستور آیت الله ملا علی کنی، ناصرالدین شاه که از سفر فرنگ برمیگشت، پیش از ورود به ایران میرزا حسین خان را از صدر اعظمی عزل کرد. این اقدام فوری و بیچون و چرای ناصرالدین شاه ناشی از قدرت سیاسی و عظمت آیت الله ملا علی کنی و جایگاه اجتماعی او در بین مردم بود.
خب یه واکنش یک مرجع، یک نفر به تنهایی، ببینید چه اثری گذاشت. ایشون نامه می‌نویسه به ناصرالدین شاه، اولا توبیخ میکنه که تو چه کاری که اینجوری منابع رو واگذار میکنی و تأکید میکنه که باید قرارداد لغو بشه. اون صدر اعظم میرزا حسین خان سپهسالار که شخص دوم مملکت هست باید عزل بشه به خاطر اینکه این قرارداد خائنانه رو بسته و حق ورود به ایران هم نداره، یعنی ما همچنان خائنانه راش نمیدی. خب طبق نقل ها تو بندر انزلی نامه میرسه به دست ناصرالدین شاه و ناصرالدین شاه به دلیل اون ترس و حسابی که خلاصه از ملا علی کنی میبرد و ترسی که از او داشت، به دلیل البته اون پشتوانه اجتماعی ملا علی کنی، اونجا قرارداد رو دستور میده که بله میگه ما باشه لغوش میکنیم، میرزا حسین خان سپهسالار هم عزل میکنه و به او میگه برو فلان عثمانی که اونجا باش تا ببینیم چی میشه، صلاح نیست بیای ایران. ملا علی کنی گفته تو حق نداری بیای ایران.
روزی ناصرالدین شاه به منظور شکار به همراه اطرافیانش از دروازه شهر خارج شد. هنوز مسافتی را طی نکرده بود که از دور نگاهی به پایتخت کرد و در فکر فرو رفت. پس از آن بیدرنگ از شکار منصرف شد و به تهران بازگشت. یکی از درباریان سبب انصراف شاه را از شکار جویا شد. شاه در پاسخ گفت چون از دروازه بیرون رفتم نگاهم به شهر و دروازه افتاد. این فکر در نظرم آمد که اگر حاجی ملا علی کنی امن نماید در این دروازه را بر روی من ببندند و باز نکنند من چه خواهم کرد؟ از این رو ترس و وحشت مرا فرا گرفت و گفتم برگشتن بهتر است.
دکتر موسی فقیه حقانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
یه نکته دیگه‌ای که در خصوص مرحوم حاجی ملا علی کنی ما می‌رسی بهش توجه بکنیم، برخورد ایشون با تهاجم سیاسی فرهنگی غربه. خیلی جالبه، ایشون برای اولین بار فراماسونری رو و فراموشخانه رو در ایران افشا می‌کنه. ایشون یک نامه‌ای داره به ناصرالدین شاه. فراموشخانه یا فراماسونری تشکیلاتش به شکل رسمی در ایران از 1275 قمری توسط میرزا ملکم خان تأسیس شد تا 1278 هم 3 سال فعالیت میکرد در ایران و فعالیت هم کاملا مخرب و در ارتباط با نفوذ سیاسی بیگانگان. اینجا شاید بشه گفت مرحوم حاجی ملا علی کنی جز معدود افرادیه که این خطر رو تشخیص داد، به شاه نامه نوشت و گفت این تشکیلات و این جریان میتونه نابودی اسلام و نابودی استقلال ایران رو به اصطلاح دربر داشته باشه.
در مجموع مرحوم ملا علی کنی با مخالفت خود با قرارداد رویتر جلوی نابودی منابع کشور مانند معادن، آبهای زیرزمینی و روزمینی، جنگلها و مانند آن و همچنین سلطه خارجی ها بر منابع اصلی کشور را گرفت. قرارداد رویتر در 24 فصل تنظیم شده بود که برخی از موارد آن به این شرح است. اول، امتیاز انحصاری ساخت راه آهن و تراموا و بهره برداری از آن در همه مناطق کشور به طور مطلق به مدت 70 سال در دست انگلیس باشد. دوم، اراضی خالصه به میزان احتیاج رویتر به طور رایگان به او واگذار می شود و اراضی و ساختمانهای شخصی که مورد نیاز است با قیمت عادلانه به کمپانی فروخته می شود. سوم، مصالح مورد نیاز مانند سنگ و خاک و غیره را به طور رایگان از اراضی خالصه ایران بردارد. چهارم، امتیاز انحصاری حق بهره برداری و استخراج از همه منابع معدنی ایران به مدت 70 سال در اختیار انگلیس باشد.
آنها یک ایران سرفراز نمیخواهند.
در تمام این سالها مردان مردی بودند که تا پای جان در برابر استعمار پیر قد علم کردند.
نمیتونم ببینم زن و بچم آب و جنم زیر تسلط سرباز اجنبی باشه.
تضعیف پایگاه قدرتمند دین در منطقه با تشکیل دو فرقه زاله بهائیت در ایران و وهابیت در عربستان، آن هم با نفوذ مستر همفرها، از دیگر تلاش‌های استعمار بریتانیا در دو قرن گذشته است.
اینکه چگونه یک مسیحی میادش در ترکیه در حضور یکی از افندی‌های ترکیه قرآن رو فرا می‌گیره طی 2 سال و اطلاعات علمی اسلامی پیدا می‌کنه و نماز به اجبار می‌خونه و خودش رو مسلمون جا می‌زنه، امروز روزگار هم این مدل وجود داره که بسیاری از اینهایی که داعش هستن.
تاریخ دولت بریتانیا را به دلیل خرید گسترده غلات و مواد غذایی در ایران، وارد نکردن غذا از هندوستان و بین النهرین و اتخاذ سیاست‌های مالی از جمله پرداخت نکردن درآمدهای نفت، مسبب اصلی قحطی سال 1917 می‌داند.
همچنین امتیاز انحصاری بهره برداری از جنگل‌ها و آب‌های کشور و حق حفر چاه، ساخت سد و استخر و حفر کانال و نظائر اینها نیز به مدت 70 سال برای انگلیسی ها باشد. همچنین حق تقدم و اولویت در دریافت امتیاز تأسیس بانک و مؤسسات اعتباری، سنگ فرش معابر، تزیین پایتخت، ایجاد راهها، چاپارخانه ها، تلگراف خانه ها و آسیاب ها نیز با شرکت رویتر بود. رویتر و عوامل او از تمام هزینه‌های گمرکی و مالیاتی نیز معاف بود.
خب این اتفاق میفته و به اصطلاح یک قرارداد خائنانه و ذلیلانه‌ای که داره عموم منابع کشور در اتحاد یک خط راه آهن واگذار میکنه لغو میشه. خب طبعا مردم احساس غرور میکنن در یک همچین شرایطی و اینکه یک عالم دینی هیچ منصبی نداره، هیچ جایگاه رسمی خاصی نداره، میتونه این کار رو بکنه و طبعا انگلیسی ها هم خیلی ناراحت میشن از لغو این قرارداد و اینجا در مقابل اون ذلتی که در حقیقت درباریان ما کشیدن در مقابل اون انعقاد اون قرارداد، از این طرف ملت سربلند این قرارداد رو لغو میکنن و منافع اقتصادی و منابع ملیشون رو حفظ میکنن و اون قرارداد در حقیقت لغو میشه.
لورد کورزون انگلیسی از سر ذوق زدگی درباره این قرارداد که در واقع سند ذلت ایران بود می نویسد: سند حیرت انگیزی که انتشارش درست هنگامی که شاه سفر اول 1873 میلادی خود را به خارجه آغاز می کرد، طوفان هیجان در اروپا برانگیخت. پایان قسمت 9.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين.
به تصویر می کشی طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوبه
همه سفر شما رادیو اربعین.
کربلا همیشه
رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرز.
جای هر کسی که دور از حرمه آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه بابا سلام.
کمک های اولیه در کنترل خونریزی. دیدن خونریزی شدید ممکن است در نگاه اول ترسناک باشد، اما حفظ خونسردی و انجام چند اقدام ساده می تواند جان یک انسان را نجات دهد. قدم اول، ایمنی و تماس با اورژانس. خونسردی خود را حفظ کنید. اگر خونریزی شدید است، بند نمی آید یا خون به صورت جهنده خارج می شود، با 115 تماس بگیرید یا از فرد دیگری بخواهید این کار را انجام دهد. برای محافظت از خود در صورت امکان از دستکش یا کیسه پلاستیکی تمیز استفاده کنید. قدم دوم، فشار مستقیم مهمترین اقدام. مؤثرترین راه کنترل خونریزی فشار مستقیم روی زخم است. یک گاز استریل، پارچه تمیز یا حتی لباس تمیز را روی محل زخم قرار دهید و با کمک دست محکم فشار دهید. فشار را بدون توقف ادامه دهید تا خون فرصت لخته شدن پیدا کند. قدم سوم، قانون لایه ها. اگر پارچه یا گاز خونی شد، آن را از روی زخم بر ندارید. برداشتن پارچه می تواند لخته های تشکیل شده را جدا کند و خونریزی دوباره شروع شود. اگر خون از لایه اول عبور کرد، یک لایه جدید روی همان قرار دهید و فشار را بیشتر کنید. قدم چهارم، بالا نگه داشتن عضو. اگر خونریزی مربوط به دست یا پاست و احتمال شکستگی وجود ندارد، می توانید عضو را کمی بالاتر از سطح قلب نگه دارید تا به کاهش خونریزی کمک شود. اما فراموش نکنید که ادامه دادن فشار مستقیم و حتی بالا نگه داشتن عضو در صورت وجود شکستگی نیز به شرط نجات مصدوم از خطر خونریزی شدید می تواند کمک کننده باشد. هشدار مهم: اگر جسمی مثل چاقو، شیشه یا تکه چوب در بدن فرد فرو رفته است، هرگز آن را خارج نکنید. بیرون کشیدن جسم ممکن است خونریزی را شدیدتر کند. پارچه یا گاز را در اطراف جسم قرار دهید تا ثابت بماند و منتظر رسیدن اورژانس بمانید. بدن انسان توانایی شگفت‌انگیزی دارد. کمک به کاهش و قطع خونریزی تا رسیدن نیروهای امدادی می تواند جان یک انسان را نجات دهد.
ایران ما چون خانه با مهر مادرانه، رمز فردای روشن مصرف همدلانه.
زمستون،
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چایگاه خونه باقی دور
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
طبق ابلاغیه جدید دولت، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف به کاهش سالانه 5% از مصرف گاز خود شده اند. این طرح تا رسیدن به سقف 80% مصرف در سال 1401 ادامه خواهد داشت. برای رسیدن به این هدف باید دمای رفاه یعنی 18 درجه را رعایت کنیم. پس از پایان ساعت کاری سیستم گرمایش را خاموش کنیم. با هم برای عبور از زمستان و حفظ سرمایه های ایران.
شبانگاه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر باشه انشاءالله. ممنونیم که رادیو تهران را همراهی می‌فرمایید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و موج اف ام ردیف 94 کیلوهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز. اما برنامه بعدی که آقای ابراهیمی تهیه کننده محترم ما برای شما در نظر گرفتن یک برنامه بسیار قدیمی و دوست داشتنی است با عنوان کتاب شب. میدونم که خیلی از شما شنوندگان عزیز مشتاق هستید که ببینید امشب در کتاب شب چه داستانی روایت میشه. بریم با هم بشنویم برنامه یه کتاب شب رو.
کتاب شب با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما همراهان عزیز، امشب با بازخوانی قسمت 12 کتاب حماسه حسینی اثر ارجمند استاد شهید مرتضی مطهری با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی در خدمت شماییم. دعوت میکنیم شنونده قسمت 12 این بازخوانی باشید. اکنون به خلاصه ای از عوامل دخیل در شهادت امام حسین بپردازیم. از اینجاست که میتوان مطلب را از نظر بحث تاریخی اینطور عنوان کرد که امام حسین را کیها و چیها شهید کردند و همچنین کیها و چیها او را یاری کردند. اما اینکه کیها شهید کردند یا کیها یاری کردند معلوم است، ولی اینکه چیها شهید کردند یا یاری، باید گفت امام حسین را طمع ملک ری و طمع پول و رشوه رؤسا و جبن و مرعوبیت عامه و میل به جبران محبت یزید که ابن زیاد می‌خواست کدورت یزید را از پدرش که در ولایت اهلی یزید تعلل کرد جبران کند و خبث ذاتی امثال شمر و مستی و غرور و بدبختی و سبکسری شخص یزید و از همه بالاتر فراموشکاری عامه مردم که مسلمانان بودند و سیری به تاریخ 60 ساله خود نمی کردند و سابقه ها را فراموش کردند و گول ظاهر را می خوردند شهید کرد. اینکه چیها امام را یاری کردند، ایمان و توجه به تاریخ 60 ساله که از کلمات امثال زهیر پیداست و حس فتوت و مردانگی و ایمان به غیب و امثال اینها بود. علل تقدس یک نهضت چیست؟